ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. محمد رضا عارف میگوید حصر موسوی و کروبی باید با محوریت دولت حل شود. رئیس جمهوری موقت اوکراین میگوید که بالگرد ارتش این کشور با موشک ضد هوایی ساخت روسیه منهدم شده است. و استرالیا اعلام کرد که محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی هنوز مشخص نیست. محمد رضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرده تا حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به گفته او با تدبیر و محوریت دولت حل شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای عارف این سخنان را چهارشنبه شب و در دانشگاه سیستان و بلوچستان عنوان کرده است. حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری وعده داده که مسئله حصر سران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 خورشیدی و زندانیان سیاسی را پیگیری کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران هستند که همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از زمستان سال 1389 خورشیدی در حبس خانگی به سر می‌برند. الکساندر تورچینوف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، به مجلس این کشور گفته که یک بالگرد ارتش این کشور با موشک ضد هوایی ساخت روسیه هدف قرار گرفته است. بالگرد MI-8 متعلق به ارتش اوکراین روز پنجشنبه در جریان عملیات نظامی علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور سرنگون شد که به کشته شدن دست کم 12 سرباز و یک ژنرال اوکراینی منجر شد. دولت آمریکا نیز اعلام کرده از ادامه خشونت‌ها در شرق اوکراین و انهدام بالگرد ارتش این کشور مضطرب است. در بیانیه کاخ سفید تصریح شده که شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین از تسلیحات پیشرفته خارجی استفاده می‌کنند. استرالیا اعلام کرده منطقه‌ای در جنوب اقیانوس هند که پیش از این تصور می‌شد هواپیمای مسافربری ناپدید شده مالزی در آن سقوط کرده، محل واقعی سقوط این هواپیما نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های رسمی استرالیا گفتند که تیمی از کارشناسان بار دیگر تمام اطلاعات و داده‌ها درباره ناپدید شدن هواپیمای مالزی را بررسی خواهند کرد. پرواز 370 MH متعلق به خطوط هوایی مالزی که 17 اسفند سال گذشته با 239 سرنشین و مسافر از کوالالامپور به پکن پرواز میکرد، از صفحه رادارها ناپدید شد و از آن موقع تا کنون هیچ اثری از این هواپیما و مسافرانش در دست نیست. و رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اولین مورد مرگ در ایران و در شهر کرمان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، محمد مهدی گویا گفته که این فرد در شهر کرمان درگذشته است، اما ابتلای 9 نفر دیگر به ویروس کرونا را تکذیب کرده. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. دیپلمات‌های غربی می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تا در راستای توافق هسته‌ای موقت در ژنو، مراحل اکسید کردن گاز اورانیوم کمتر غنی شده خودش را از اواخر خرداد تا اوایل تیر ماه آغاز کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از کیانه معنوی بشنوید.
به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در جلسه محرمانه که با برخی دیپلمات‌های غربی داشته اعلام کرده است که ایران حدود 4.3 تن گاز اورانیوم کمتر غنی شده خود را از نطنز به تأسیسات اصفهان منتقل کرده و این می‌تواند نشانه ای باشد از اینکه ایران می‌خواهد عملیات تبدیل این گاز به پودر اکسید را آغاز کند. بنابراین گزارش، یک مقام ارشد آژانس در این جلسه به دیپلمات‌ها گفته که طبق برنامه قرار است این تأسیسات نیمه پایانی ماه ژوئن، حدود 25 خرداد ماه تا 9 تیر ماه، کار خود را آغاز کند. بر اساس توافق موقت هسته‌ای ژنو که 3 آذر ماه سال گذشته حاصل شد، ایران تا 29 تیر ماه سال جاری فرصت دارد تا به خواسته های 5+1 پاسخ دهد که در مقابل این تعهد است که تاکنون بخشی از تحریم ها علیه ایران به حال تعلیق در آمدند. بر همین اساس ایران از جمله باید ذخایر گاز اورانیوم خود را اکسید یا رقیق کند تا امکان استفاده از آن برای تولید سلاح اتمی وجود نداشته باشد. طبق گزارش‌های چند وقت اخیر آژانس درباره میزان پایبندی ایران به توافق ژنو، ایران تاکنون به تمامی تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است. حال نیز آژانس اعلام کرده که فعالیت‌های لازم برای راه‌اندازی تأسیساتی به منظور اکسید کردن اورانیوم با قنای پایین در نزدیکی شهر اصفهان آغاز شده است. بنابر این گزارش، آزمایش‌های نهایی این تأسیسات قرار بوده است سال 2013 به پایان برسد. به گفته آژانس، به دلیل تأخیر ایران در راه‌اندازی این تأسیسات، اورانیوم با قنای پایین ایران از 7 تن 600 کیلو در ماه فوریه به 8 تن 500 کیلو در ماه مه افزایش یافته است. با این حال یک دیپلمات غربی به رویترز گفته است که طبق اظهارات اخیر آژانس، به نظر می رسد که ایران می تواند تا پایان ضرب الاجل توافق موقت هسته‌ای کار رقیق سازی و اکسید کردن ذخایر اورانیوم خود را به انجام برساند. ایران می گوید اورانیوم کمتر غنی شده را نه برای تولید تسلیحات هسته‌ای بلکه برای توسعه فعالیت‌های صلح‌آمیز اتمی خود نیاز دارد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. این بخش خبری رو ادامه میدیم با گزارش‌های بیشتری از ایران. سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران تغییر معاون سیاسی این وزارتخانه رو تایید کرده. پیشتر روزنامه اعتماد چاپ تهران از تغییر کاظم میرولد به دلیل اختلاف نظرش با وزیر کشور دولت آقای روحانی خبر داده بود. معاونت سیاسی از مهمترین بخش‌های وزارت کشور محسوب میشه که نقش مهمی در مدیریت فضای سیاسی ایران داره. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی که بابک غفوری آذر تهیه کرده.
روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه خود از استعفای کاظم میرولد معاون سیاسی وزارت کشور ایران خبر داده و نوشته آقای میرولد به دلیل اختلاف با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بر سر مسائلی چون تغییر مدیر کل سیاسی، مدیر کل انتخابات و مدیر کل تقسیمات کشوری این وزارتخانه از سمتش کنارگیری کرده است. این روزنامه از قول منبعی آگاه نوشته از پایان سال گذشته به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور که به گفته این منبع چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته، آقای میرولد رغبت خود برای ادامه کار در پست معاونت سیاسی را از دست داده بود. به دنبال انتشار این گزارش، روح الله جمعه‌ای سخنگوی وزارت کشور ایران بعد از ظهر روز پنجشنبه در گفتگویی با خبرگزاری مهر با تایید خبر کنارگیری معاون سیاسی این وزارتخانه گفته این تغییر به معنی استعفا یا کنارگیری نیست و آقای میرولد از ابتدا قرار بوده به صورت مقطعی و تا زمان مشخصی در این پست باشد. بر این اساس تغییر یکی از معاونت‌های مهم وزارت کشور که نقش مهمی در تغییر فضای سیاسی و همچنین برگزاری انتخابات در ایران دارد قطعی به نظر می‌رسد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران درباره این تغییر در وزارت کشور در فاصله کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت حسن روحانی به رادیو فردا می‌گوید
دولت آقای روحانی همونقدر که در سیاست خارجی و مذاکرات هستی نقشه راه داره، متاسفانه در سیاست داخلی نقشه راه روشنی نداره و این استعفا و این کنارگیری اونچنان که از خبرها برمیاد برها رو خط مشی سیاسی است که وزارت کشور باید در پیش بگیره و این نشونگر اون هست که دولت آقای روحانی سر یک دوراهی جدی برای تعیین یک نقشه راه سیاسی داخلی قرار داره و این مسئله جدا و فراتر از بحث خط مشی به حوزه مدیریتی و تشکیلاتی دولت هم سرایت کرده.
روزنامه اعتماد در گزارشش درباره کنارگیری معاون سیاسی وزارت کشور به روند تغییر استانداران و فرمانداران در دولت حسن روحانی اشاره کرده و نوشته این تغییرات در مواردی مورد انتقاد اصلاح طلبان و هواداران و اعضای ستادهای انتخاباتی حسن روحانی قرار گرفته است. به نوشته اعتماد، اصلاح طلبان معتقدند وزارت کشور به عنوان مهمترین وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامی جدی و عملی در جهت باز کردن فضای مدنی، سیاسی و اجتماعی ایران بردارد. رضا علیجانی درباره جهتگیری کلی دولت آقای روحانی در زمینه سیاست داخلی ایران اعتقاد دارد.
به نظر میرسه دکترین دولت در این قسمت خیلی واضح و روشن نیست و هرچند آقای روحانی به تدریج داره با سیمای تازه‌ای از رقابت بیرحم و غیر اخلاقی سیاسی داره آشنا میشه، شاید از قبل خیلی وقوف به مسئله وجود نداشت و این شاید به نتایجی منجر بشه که هنوز زوده. متاسفانه این اولین تصمیم برخلاف موازی که در هفته‌های اخیر آقای روحانی گرفتن و موازی روشن‌تر و شفاف‌تری نسبت به گذشته بود، اما عقبه و پشتوانه اجرایی نداشت. این شاید نخستین آلارمی باشه و هشداری باشه که به گوش میرسه. یعنی دولت های روحانی حالا جدا از این که در گفتمان اعتدال توسعه سیاسی در اولویت یک نیست، اما به هر حال در اولویت های بعدی مطرح است و از طرف آقای روحانی در دور انتخابات وعده ها و مطالباتی رو پاسخ دادن به مردم. حل مشکلات اقتصادی کشور که فعلا پیوست خورده با مذاکرات هسته‌ای بدون حل مسائل سیاست داخلی به نظر میرسه نوعی ساده بینی باشه. یعنی رقبایشون بیرحمتر و بیاخلاقتر از اون هستن که بین منافع ملی و مسائل سیاسی تفکیک قائل بشن. یک مسئله بایستی فکر میکنم دولت آقای روحانی روش مطالعه بکنن و اون این هست که این تصور و انتظار که میتوانن با کوتاه آمدن در رابطه با مطالبات سیاسی مراکز پرقدرت رو در رأس هرم سیاسی به هر حال تعاملشون رو داشته باشن، من فکر میکنم این بخش هم با توجه به شناختی که وجود داره و با توجه به هدایت‌ها و حمایت‌هایی که از تحرکات علیه دولت به ویژه در رابطه مسائل فرهنگی و مسائل دینی که با سوء استفاده از احساسات مذهبی صورت میگیره، آقای روحانی و دولتشون بایستی به این نکته وقوف داشته باشن که با کوتاه آمدن مشکلی حل نخواهد شد.
روزنامه اعتماد از حسین علی امیری و علی اصغر احمدی به عنوان گزینه‌های احتمالی جانشینی کاظم میرولد در معاونت سیاسی وزارت کشور نام برده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید، کاری از آرش حسن نیا. اگر در این ارتباط با این برنامه نظری دارید میتونید با سردبیر رادیو از طریق info@radiofarda.com نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید و در میون بگذارید. در ادامه همونطوری که گفتم ملاقات رو بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 92 به اتهام همکاری با وبسایت مجذوبان نور در شهر بندرعباس بازداشت شد. پیش از آن در شهریور ماه سال 90 شماری از دراویش گنابادی و همکاران وبسایت مجذوبان نور در شهرهای تهران و شیراز بازداشت شده بودند. اما بازداشت این درویش گنابادی دور دیگری از بازداشت افراد مرتبط با وبسایت مجذوبان نور بود. وبسایت مجذوبان نور وبسایتی خبری است که اخبار و گزارش‌های مرتبط با دراویش گنابادی را منتشر می‌کند و بیش از 10 نفر از فعالان و همکاران این سایت پس از بازداشت گروهی سال 90 محاکمه و زندانی شدند. بازداشت آقای عبدالغفور قلندری نژاد با اعتراض دیگر دراویش گنابادی بندرعباس همراه شد که تجمعی اعتراض‌آمیز را در برابر دادگستری این شهرستان سامان دادند. ماموران پس از بازداشت آقای قلندری نژاد با تفتیش منزل مسکونی او شماری از کتاب‌ها، کامپیوتر شخصی و سی‌دی هایش را ضبط کرده و با خود بردند. عبدالغفور قلندری نژاد پیش از آن نیز در مرداد ماه سال 91 یک بار دیگر بازداشت شده و با پروازی به تهران منتقل شد. بازجویی‌های این همکار وبسایت مجذوبان نور در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تهران انجام گرفت. در نهایت او پس از یک هفته تحمل بازداشت و بازجویی موقتاً آزاد شد. در بهمن ماه سال 92 این درویش گنابادی به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس فراخوانده می شود تا به اتهامات او رسیدگی شود. در کیفرخواست صادره علیه این درویش گنابادی تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی ثبت شده بود و آقای قلندری نژاد با همین اتهامات به 2 سال حبس محکوم شد. عبدالغفور قلندری نژاد از اردیبهشت ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود در زندان مرکزی شهر بندرعباس روزگار می‌گذراند و دوره محکومیت 2 سال زندان خود را تحمل می‌کند.